بینندگان عزیز تلویزیون به پیش، درود بر شما. با یکی دیگر از برنامه این تلویزیون در بامداد جمعه 9 خرداد ماه 1404 برابر با 30 ماه 2025 با ما همراه باشید. برنامه امروز را با اعتصاب گسترده رانندگان کامیون که به بیش از 100 شهر گسترش یافته شروع می‌کنیم. رژیم اسلامی با دستگیری، شکنجه و اعدام که هر روز هم تشدید می‌شود، نتوانسته مانع از اعتراضات جنبش‌های متعدد اجتماعی و طبقاتی بشود. منتها اکنون به حداقل دستمزدهای 1/5 زیر خط فقر، افزایش روزانه قیمت‌ها، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بیکاری و فساد ساختاری، قطع برق و بحران آب هم اضافه شده و ادامه زندگی عمومی مردم ایران را با مخاطرات جدی روبرو کرده است. زندگی اکثریت مردم ایران در چنبری از کمبودها و بحرانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی فرو رفته و رژیم اسلامی هیچ راه حلی، چه کوتاه مدت و چه بلند مدت، برای رفع آن ندارد و این بنیاد عبور مردم ایران از رژیم اسلامی است. اعتصاب کامیونداران که بزرگترین، موثرترین و سازمان یافته در این اعتصاب تاکنونی است، در دل چنین اوضاعی که از هر نظر وخیم است صورت گرفته و مانند همیشه رژیم اسلامی به دستگیری و شکنجه رانندگان اعتصابی روی آورده است. اعتصاب گسترده رانندگان کامیون الهام بخش دیگر جنبش‌های اجتماعی برای سازمان‌یابی و حرکت سراسری است. بی تأثیر شدن دستگیری و شکنجه و اعدام در مقابله با اعتراضات، زمینه گذار مبارزات جنبش‌های اجتماعی از گردنه سرکوب و گسترش مبارزات تا پایان رژیم اسلامی است. رژیم اسلامی برای حفظ خود از ابتدا تا کنون به اعدام روی آورده است. رژیم اسلامی در اردیبهشت ماه بالغ بر 170 تن را روانه کشتارگاه با چوبه دار کرد. آماری بی سابقه و هولناک که نشان می دهد در هر 9 ساعت 2 زندانی در ایران اعدام می شوند. از سوی دیگر اعتراضات علیه مجازات غیر انسانی اعدام نیز گسترش یافته است. با پیوستن زندان فردیس کرج به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، این کارزار در 72 هفته به 45 زندان گسترش یافته است. به علاوه کمپین اعدام هرگز و برای هیچ کس در اطلاعیه دومین فراخوان تظاهرات خود در بیش از 10 شهر اروپا برای روز 31 ماه می آوردن، ضرورت دارد که مصمم‌تر از گذشته علیه صدور و اجرای احکام اعدام و برای لغو کامل مجازات اعدام به پا خیزیم و اجازه ندهیم که این جنایت‌ها هرگز و برای هیچ کس تکرار شود. ما نهادها، چپ، دموکرات، فمینیست و کویر امضا کننده این فراخوان در همبستگی با فعالان سیاسی و اجتماعی و زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان و کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در ایران اقدام مشترکی را برای شنبه 31 ماه می 2025 برای لغو مجازات اعدام و پایان دادن به هر گونه شکنجه و اعترافگیری برای آزادی تمام زندانیان سیاسی و علیه رژیم آپارتاید جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده‌ایم. بدین منظور از تمامی انسان‌های آزاده و نیروهای مترقی در خارج از کشور می‌خواهیم که همصدا و همگام با ما صدای آزادی خواهانه و برابری طلبانه مردم مبارز ایران را به گوش جهانیان برسانیم. همانطور که بارها در برنامه‌های تلویزیون به پیش گفته ایم، اکنون تنها فقط همه جناح‌های رژیم جنایتکار اسلامی و همه جناح‌های سلطنت طلب و پهلوی پرست دچار جنون آدم‌کشی هستند و از مجازات اعدام حمایت میکنم. بنابراین ادامه رژیم اسلامی و یا بازگشت نظام پادشاهی توأم با ادامه مجازات ضد بشری اعدام است. مبارزه علیه مجازات اعدام مبارزه علیه هر دو نظام اسلامی و پادشاهی است. در مبارزه علیه مجازات اعدام تجمع در تورنتو کانادا برگزار شد. در این تجمع لاله محمدی از بستگان شریفه محمدی نیز سخنرانی کرد. شریفه محمدی یکی از فعالین جنبش کارگری محکوم به اعدام است که اکنون در زندان لاکان رشت زندانی است. در این قسمت توجه شما را به سخنرانی لاله محمدی جلب می‌کنیم.
یک بیانیه هست از طرف کمپین دفاع از شریفه محمدی خدمتون میخونم. به نام زندگی علیه اعدام. مجازات اعدام از گذشته تا امروز یکی از بیرحمانه ترین، غیر انسانی ترین و ناکارآمدترین ابزارهای حذف و سرکوب بوده است. ابزاری که در دستان حکومت‌های استبدادی نه برای اجرای عدالت، بلکه برای ارعاب، انتقام‌گیری و تثبیت قدرت به کار رفته است. در ایران اعدام نه یک اقدام قضایی، بلکه ابزاری ایدئولوژیک برای سرکوب سیستماتیک مخالفان و خاموش کردن هر صدای عدالت‌خواهانه است. مجازات اعدام دستاویزی برای صاحبان قدرت است تا با تهدید به مرگ سلطه خود را حفظ کنند و همواره مردم طبقات فرودست قربانیان اصلی هستند که از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم ماندند. در جمهوری اسلامی ایران اعدام به ویژه در دهه 60 به اوج خود رسید و از آن زمان تا کنون با شدت و حدت ادامه دارد. ده‌ها هزار نفر به دلایل سیاسی، عقیدتی یا به نام مبارزه با جرایمی چون مواد مخدر قربانی چوبه دار شدند. کسانی که با یک امضا زندگی‌ها را نابود می‌کنند، هیچگاه قاتل نامیده نمی‌شوند، چون جنایت به نام قانون و توسط حکومت انجام می‌شود. ایران همچنان رکورددار اعدام است و تنها در سال 64% از اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران انجام شدند. این آمار گواهی است بر شدت سرکوب و استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای خاموش کردن فریادهای عدالت‌خواهانه. در قیام ژینا که نماد بیداری و آزادی‌خواهی مردم ایران بود، جمهوری اسلامی برای انتقام صدها معترض را به دار آویخت، صدها نفر را نابینا کرد و هزاران نفر را بازداشت نمود. اما صدور احکام اعدام همچنان ادامه دارد و در مقابل مسئولیتی برای اصلاح ساختارها یا پاسخگویی نسبت به خشونت‌های اعمال شده وجود ندارد. در این شرایط مبارزه علیه مجازات اعدام نه یک انتخاب، بلکه یک وظیفه اخلاقی، انسانی و اجتماعی است. مسئولیتی که بر دوش همه ماست، از فعالان مدنی و صنفی گرفته تا هنرمندان، روشنفکران و همه کسانی که به کرامت انسانی باور دارند. سه‌شنبه‌های اعتراضی از سوی زندانیان و اعتصاب قضای آنها در هر سه‌شنبه است، حرکتی شجاعانه و پاسخی به این خشونت نهادینه شده است. در این روز بر ماست که صدای زندانیان، صدای خانواده‌ها و صدای عدالت‌خواهان باشیم. کمپین دفاع از شریفه محمدی با باور به این اصول اعلام می‌دارد که جنبش نه به اعدام صدای مشترک همه انسان‌های آزادی‌خواه است. این جنبش می‌تواند بستر همگرایی گروه‌های مختلف اجتماعی برای لغو مجازات اعدام و پایان دادن به چرخه خشونت و سرکوب باشد. در جهانی که زن به عنوان نیروی پیشرو در مبارزه با بی‌عدالتی شناخته می‌شود، حکم شریفه محمدی به عنوان یک فعال کارگری علنی تهدیدی جدی برای همه فعالین جنبش‌های اجتماعی است. سه زن، شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، جرمشان حمایت از کودکان و زنان و کارگران است. ما به عنوان اعضای خانواده شریفه که ما هاست نفس من تنگ و روزگار من تلخ است، تا تحقق عدالت و آزادی شریفه از پا نخواهیم نشست. اعدام جنایت است. زن، زندگی، آزادی. زنده باد زندگی، نه به اعدام.
روز جمعه آینده 16 خرداد برابر با 6 ژوئن مانند سالهای گذشته تجمع فعالی و مدافعین جنبش کارگری در ژنو و در مقابل سالن اجلاس سالانه سازمان جهانی کار برگزار می شود. بدین منظور یک کمیته سراسری برگزاری تجمع اعتراضی در ژنو برای سازماندهی این تجمع ایجاد شده است. ده‌ها اتحادیه کارگری از کشورهای سوئد، دانمارک، فرانسه، سوئیس، ایتالیا، آلمان و اسپانیا از این تجمع اعتراضی در دفاع از کارگران ایران حمایت کردند. در ایران هم 4 تشکل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان بیانیه منتشر کردند که در بخش‌های از آن آمده است: نه وابستگان به جمهوری اسلامی و نه تشکل سازانی که بر فراز توده‌های کارگر در خارج از کشور سودای نمایندگی کارگران را در سر می‌پرورانند، هیچ کدام نماینده واقعی کارگران ایران نیستند. سازمان جهانی کار نیز به رغم منشور و مقرراتی که تحت عنوان قوانین بنیادین کار برده می‌شود، لیکن به منافع کارگران ایران وقعی نگذاشته و همچون همدست و همکار جمهوری اسلامی تشکل‌های حکومتی مانند خانه کارگر، شورای اسلامی کار و نمایندگان دستچین آنها را در جایگاه نمایندگان واقعی کارگران پذیرفته و با این عمل ضد کارگری موجب اعتبار بخشیدن به دشمنان کارگران شده است. از این رو ما کارگران و بازنشستگان و تشکل‌های مستقل کارگری ایران خواهان طرد نمایندگان جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار هستیم. در پایان این اطلاعی آمده است: سپاس از تلاش همکاران در اکسیون 6 ژوئن که روبروی محل اجلاس سازمان جهانی کار در ژنو در اعتراض به حضور هیئت ضد کارگری اعزامی از ایران تجمع برپا کردند. ما دست آنها را به گرمی می فشاریم. در این قسمت از برنامه گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت با رضا مقدم در رابطه با مذاکرات هسته‌ای. پنجمین دور مذاکرات رژیم اسلامی با آمریکا و با وساطت عمان تمام شد و قرار شد دور ششم مذاکرات نیز برگزار بشه. به علاوه تحریم‌های ترامپ علیه رژیم اسلامی افزایش پیدا کرد. همزمان در ایران قطع شدن برق و آب به دیگر معضلات اساسی مردم اضافه شده و اوضاع ایران رو کاملا متفاوت کرده. سوالی که داشتم اینی که مذاکرات اتمی چه تأثیراتی میتونه در اوضاع داخلی و منطقه رو بذاره؟
با درود به بینندگان تلویزیون بپیش، ببینید، بارها در این برنامه تلویزیون صحبت کردیم و مطابق بیانیه های چندین کنفرانس سالانه اتحاد سوسیالیست کارگری، ما این دوره رو دوره ای نامیدیم که مرزها عوض میشن و مناطق نفوذ قدرت های بزرگ منطقه‌ای تغییر میکنن و تجدید تقسیمی میشه تو مناطق نفوذ، به این دلیل که بحران اقتصادی جهانی فقط از طریق طرح قوانین جدید نمیتونه پایان پیدا کنه، بلکه به یه مرحله‌ای رسیده که قدرت‌های بزرگ باید بیان مناطق نفوذشون رو تغییر بدن، دست هم در بیارن تا این زمینه بشه برای یک دور دیگه از راه افتادن کاروبار سیستم اقتصادیشون. از این نظر این دوره هنوز تموم نشده، به ویژه این که این دوره تجدید مناطق نفوذ داره در یک حرکت جهانی بزرگتری انجام میشه و اون رقابت چین و آمریکاست بر سر اینکه کدوم یکی قدرت اول اقتصادی جهان خواهند بود و جهان داره میره به سمت یه جهان دو قطبی. بنابراین مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با آمریکا در یک چنین شرایط جهانی و منطقه‌ای داره صورت میگیره. تو این شرایط دولت‌هایی که مشکلات جمهوری اسلامی رو نداشته باشن میتونن از بین برن و میتونن تغییر پیدا کنن و دوچار دردسرهای عظیم بشن. منتها جمهوری اسلامی هم در خارج و در منطقه دوچار مشکله و هم در داخل. بنابراین الان فشارهای زیادی روش هست تو مذاکرات اتمی تا تن بده به چیزهایی که خودش قبلن اونهایو خط قرمزهای خودش تعریف کرده و ازش یک سری چیزهای حیثیتی ساخته و در این شرایط کمترین پشتوانه مردمی رو با خودش داره، که در این شرایطی که داریم صحبت میکنیم داشتن پشتوانه مردمی یکی از مهمترین عواملیه که رژیم‌های کشورها بتونن دووم بیارن این دوران سخت رو. و جمهوری اسلامی که الان بیشتر از هر وقتی در طول حاکمیتش به مردم احتیاج داره، فاقد اون حمایت مردمیه و فاقد اون پشتوانه مردمیه. بنابراین موقعیتی به شدت شکننده‌ای داره جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد پشتوانه مردمی رو داشته باشه، بعد بتونه به خواستای مردم ایران جواب بده. خواستای مردم ایران شامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعیه. نمیتونه به خواستای سیاسیشون جواب بده، برای اینکه داره شرایط آماده میکنه، مهیا میکنه برای اینکه مردم ایران بیان اعتراض کنن برای مطالبات اقتصادی که دارن. به عنوان مثال، عقب نشینی سیاسی در جمهوری اسلامی در مقابل مردم معنیش اینه که آزادی های تشکل‌ها، احزاب، تشکل‌های کارگری رو قبول کنه و این جنبش کارگری ایران، حالا وقتی داریم رو جنبش کارگری فقط حرف میزنیم، و بقیه مردم ایران میبره به طرف متحد متشکل شدن تو احزاب و تشکل‌هایشون، و جنبش کارگری میبره به طرف متحد متشکل شدن و اون تشکل‌ها جنبش کارگری رو قدرتمند میکنه که مبارزه کنن برای دستمزدهای بهتر. و جمهوری اسلامی در یکی از بدترین شرایط اقتصادیه که نمیتونه به هیچ خواست اقتصادی جواب بده، بنابراین نمیتونه از نظر سیاسی عقب نشینی کنه، چون عملا دست مردم و جنبش اجتماعی رو باز میذاره برای بیان خواستاشون، مبارزه متحد متشکل خواستاشون، که خودش از نظر اقتصادی قدرت پاسخگویی بهشون نداره و نمیتونه به خواستهای اقتصادیشون پاسخ بده به دلیل همین بحران اقتصادی که تحریم ها اونو زیاد کرده، تشدید کرده. و همجور که میبینیم در طول این مذاکرات اتمی با آمریکا به طور دائم داره تحریم ها اضافه میشه، از جمله برای تحت فشار گذاشتن خریداران نفت جمهوری اسلامی. بنابراین جمهوری اسلامی در یک مخمصه عجیبی گیر کرده، هم در خارج و هم در داخل. و این همونجور که شما گفتید مسئله برق، مسئله بحران آب رو هم بهش اضافه کرده، که این دو اصلا زندگی عادی مردم رو مختل کرده. و جمهوری اسلامی نه در مورد خواستای اقتصادی، نه در مورد خواستای سیاسی و نه در مورد بحران آب و قطعی برق حتی ادعای درست کردنش رو در کوتاه مدت و دراز مدت نداره. بنابراین این ما رو داره وارد یک دوره جدیدی از اوضاع سیاسی میکنه که رویارویی مردم و جمهوری اسلامی تشدید میشه، همینجور که خودش بعضی از مقامات و نشریات جمهوری اسلامی هم دارن این هشدار رو به مقامات جمهوری اسلامی میدن که منتظر عروج مبارزات مردم باشن. از این نظر ما داریم وارد یه دوره میشیم که مبارزات مردم ایران و جنبش‌های اجتماعی تشدید خواهد شد به ناچار، و جمهوری اسلامی هست که به جز سرکوب هیچ ابزار دیگه‌ای برای مقابله باشون نداره و هیچ کدوم از این خواستاشو نمیتونه برآورده کنه. و همونجور که در صحبت شما هم بود، ما داریم به این سمت که مردم ایران مقابله کنن با سرکوب و از صد سرکوب جمهوری اسلامی بگذرن و عقبش برونن تا بتونن متحد متشکل مبارزه کنن و پایان عمر جمهوری اسلامی رو رقم بزنن. از این نظر ما در دوره به شدت حساس و متفاوتی هستیم حتی نسبت به چند ماه قبل، و اصلش اینه که مسئله برق و مسئله آب نه فقط خواستهای عمومی مردم بلکه ادامه زندگیشون رو مختل کرده، و همونجوری که گفتید اعتصاب کامیوندارا و راننده کامیون در این شرایط داره انجام میشه و این طبعا یک الهام بخشه برای مبارزات جنبش‌های دیگه، فعالین جنبش‌های دیگه که دست به کار بشن، متحد و متشکل بشن برای خواستاشون. منتها همونجور که در چند برنامه قبلی تلویزیون به پیش گفتیم، آنچه که جنبش کارگری و متحدینش کم دارن اینه که وارد بحث‌های آینده پس از جمهوری اسلامی بشن، بتونن نظام مورد نظرشون رو مطرح کنن و از این نظر به عنوان جریانی که خواهان نظام معینی هستن پس از جمهوری اسلامی که میتونه مطالبات جنبش کارگری رو، جنبش دانشجویی رو، جنبش زنان و معلمان و بازنشستگان و جنبش رفع ستم ملی و مطالبات آزادخانه مردم ایران رو پاسخ بده رو مطرح کنن. بنابراین همینکم باز جره کار علاوه بر مبارزات متحد متشکل جنبش کارگری متحدینش وارد شدن به عنوان یک جریان مدعی برای آوردن این نظام جدید پس از جمهوری اسلامیه و این میتونه تأمین کننده اتحاد و رویاوری بیشتر مردم جنبش اجتماعی برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی باشه.
حتما در هفته آینده به این موضوع به صورت خیلی دقیق‌تر خواهیم پرداخت.
با حاصله رنجت بگو از بیش و کم در این جهان چه برده ای، هر خیز و بال دستان خود از بیش دیش زنده بیکر ستم با اتحاد با انقلاب فردای سرنوشت خود زنی رهند. از نهره های بی امان منز دهر جان، از آتش فروش خشم پاق رهنگان، زد شعله ها به خرمن سپاه دشمنان. آقان ما، آقان ما، آقان نان و کار و خون و آتش است، دستان ما از رنج کار شید باغ شعله های سرکش است. چون تن خطر از جان گذر بر کنز سر نماد خوب و ارتجا، زن زندگیست آزادی است بر پاک پرچم زنان به دست ما. چون خطر از جان گذر بر کنز سر نماد خوب و ارتجا، زن زندگیست آزادی است بر پاک پرچم زنان به دست ما.
در ادامه توجه شما را به صحبت‌های رضا مقدم در دفاع از تشکل‌های علنی کارگری مطرح جلب می‌کنیم. همه کسانی که تحولات جنبش کارگری را دنبال می‌کنند، بیاد دارند که در اواخر دهه 70 و در دوران خاتمی، بحث‌هایی در جنبش کارگری شکل گرفت که آیا جنبش کارگری میتواند دست به کار ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری بشود یا نه، و به عبارت دیگر نظریه قدیمی ایجاد تشکل کارگری در شرایط اختناق غیر ممکن است توسط فعالین جنبش کارگری و در آن زمان کنار گذاشته شد. این مباحث به روی آوری به ایجاد انواع و اقسام تشکل‌های مستقل کارگری منجر شد و صدها فعال جنبش کارگری را به جلوی صحنه راند. ایجاد سندیکای شرکت واحد، سندیکای هفت تپه، کمیته پیگیری و کمیته هماهنگی از نمونه‌های از پیشروی جنبش کارگری بودند. این پیشروی جنبش کارگری با منافع بعضی از جریاناتی که خود را مدافع جنبش کارگری معرفی می‌کردند در تناقض بود. مثلا جریاناتی که از بی‌تشکلی و بدون چهره بودن جنبش کارگری سوء استفاده می‌کردند و خود را بیان کننده خواسته‌های جنبش کارگری جا می‌زدند و یا روی کاغذ جمعی از کارگران این و یا آن کارخانه را ایجاد می‌کردند و اطلاعی صادر می‌کردند تا حداقل نزد هواداران خود را دارای ارتباط و نفوذ در جنبش کارگری جلوه دهند. این جریانات مسئله دستگیری فعالین جنبش کارگری را بهانه کردند و زیر لوای دلسوزی برای جنبش کارگری علیه علنی‌کاری به میدان آوردند، بدون اینکه بتوانند ادعا کنند فعالیت مخفی مانع دستگیری می شود. تمام تاریخ 100 سال ایران گواهی است که اساساً زندان‌های ایران در هر دو رژیم شاهنشاهی و اسلامی پر است از کسانی که به صورت مخفی و یا در خانه‌های تیمی فعالیت می‌کردند و دستگیر و اعدام شدند. در نیمه دوم سال 1399 هسته سرخ علی موسیو تحت لوای مخالفت با علنی‌کاری انتقاداتی را به فعالیت‌های تشکل‌های علنی مطرح کردند، بدون اینکه درک و تجربه از دو نوع متفاوت از مخفی کاری فعالین تشکل علنی کارگری و فعالین حزب مخفی سیاسی داشته باشند و بتوانند ارتباطی بین آنها برقرار کنند. رضا مقدم در 5 برنامه تلویزیون به پیش در سال 1399 به این انتقادات پاسخ داد که 3 قسمت از آن را در 2 برنامه قبل دیدیم و 2 قسمت پایانی را با نام تفاوت حفظ امنیت فعالین کارگری و احزاب و تماس امن فعالین علنی کارگری با تشکل مخفی خواهیم دید.
با خیر مقدم به همه چی. این قسمت برنامه‌مون ادامه بحثیه که هسته سرخ علی موسیو مطرح کرده بود و این که گفته بود که جنبش کارگری و فعالینش در اوائل دهه 80 تو چشم و همچشمی با یه سری فعالین دانشجویی شروع کردن علنی شدن و دو تا مثلا مضرات اگه بتونیم بگیم و برای این ماجرا برشمرده بود. یکیش این بود که چون فعالین کارگری علنی شدن بنابراین زمینه دستگیری و سرکوب جنبش کارگری تسهیل شده، و دوم چون علنی شدن مسئله فردگرایی رو توشون رشد داده. تو برنامه‌های قبلی که الان قسمت چهارمشه اینا رو گفتیم که فعالین جنبش کارگری دو چشم هم چشمی با جنبش دانشجو این کار نکردن، این جنبش جدیتر و جنبش مهمتری تو جامعه است که بخواد رفتارش تو چشم و همچشمی با دیگران باشه. این بحث کردیم که یه بحثی از اواخر دهه 70 را افتاد تو این چارچوب که ایجاد تشکل کارگری تو شرط اختناق ممکنه. این بحث بود که باعث رویاوری جنبش کارگری و فعالینش برای ایجاد تشکل کارگری شد. همچنین فعالین جنبش کارگری هم مثل سابق به سمت ایجاد هسته‌های مخفی نرفتن، بلکه خودشون جمع شدن و تشکل فعالین درست کردن که دو تا نمونهش همون کمیته پیگیری و بعداً کمیته هماهنگ بود. اینو گفت. و بعد به این پرداختیم که مسئله فردگرایی ربطی به علنی بودن نداره، برای اینکه این تناقض پیدا میکنه با فعالیت به اصطلاح هسته سرخ الموسیو برای ایجاد دموکراسی، برای ایجاد اینکه تشکل‌های کارگری امکان داشته باشن علنی بشن و قانونی بشن و بتونن میلیونی متشکل بشن. اگر این حد یه بخش کوچیکی از تشکل‌های کارگران درست شدن و این هسته متوجه به اصطلاح انحراف یا مضرات فردگرایی شده، اون روزی که تشکل‌های کارگری میلیون ها عضو داشته باشن و رهبراش رهبر یه جمعیت و تشکل‌های چند ده میلیونی باشن، اون موقع این مضرات تقریبا هزاران برابر خواهد شد. بنابراین تناقض پیدا میکنه با این چه این جریان مدافع اون چیزا هست یا نه، و یا چه ماجرایی رو واسش داره، چه راحلی رو واسش داره، چون اینو رب داده به علنی بودن. بنابراین مطابق اون تحلیل نتیجه منطقیش اینه که باید مخفی باشه تا مقابله کنه با فردگرایی، که جواب اینم دادیم، گفتیم که از دهه 40 که جامعه ایران سرمایه داری شد، به مرور فرهنگ سرمایه داری بر ایران حاکم شد، چون اون فرهنگ دو تا خاصیت داره. یک، میگه که افراد باید به فکر خودشون باشن و رقیب هم باشن و کل جامعه به اهداف دست جمعیش موقعی میرسه که هر کی بتونه به خوبی فقط به فکر خودش باشه و فکر منفعت خودش باشه. این سیستم اینجوری کار میکنه. بنابراین این فردگرایی چیزی که این سیستم هر روز باز تولیدش میکنه و انسان اینجوری پرورش میده به طور دائم. در این قسمت چهارم میخوام راجعش صحبت کنیم که احزاب سوسیالیستی که در ایران مخفیان و جنبش کارگری، هر کدوم دو نوع متفاوت فعالینشون رو در مقابل دستگیری ها و سرکوب پلیس سیاسی و امنیتی حفظ میکنه. نمیشه اون چه که از یه حزب سیاسی هست و سیستمی که داره مخفیه، فعالینش مخفیان، ارتباطاتشون مخفیان، همونا رو کپی کرد برای جنبش کارگری که جنبش علنیه. بنابراین گفتیم که بعدا خواهیم پرداخت که الان وقتشه به این که این دوتا چطور فعالینشون رو تو دوتا سیستم کاملا متفاوت با هم حفظ میکنن. مسئله گرهی ارتباط این دوتا با همه، که لازم این دو بخش با هم ارتباط داشته باشن، جنبش کارگری با جریانات سوسیالیستی ارتباط داشته باشه و در این حال براش خطرناک نباشه. چطور یه جنبش علنی با رهبران علنی و تشکلهای علنی که خودش تحمیل کرده به نظام سیاسی به طور مثال ایران، باید با احزاب مخفی که ارتباط داشتن و با عضوش بودن جرم هنوز محسوب میشه، که باید تلاش کرد این دوره رو بگذرونی، چجوری این اتصال صورت میگیره و اون خطر کم میشه. تا اونجا که به احزاب سوسیالیست برمیگرده، از آنجا که مطابق قانونی که رضا شاه گذرونده سوسیالیسم و در ایران ممنوعه، هیچ دولتی این رضام هم که اومده اونو اون به اصطلاح قانون رو نقض نکرده، اون قانون هنوز برکناره، سوسیالیسم در ایران ممنوعه مطابق قانونی که رضا شاه آورده و احزابش هم ممنوعن. بنابراین بودن با این احزاب دوره شاه به بهانه‌ای و الان به یه بهانه‌ای علاوه بر اون بودن باشون جرم محسوب میشه، آدم دستگیر میشن، شکنجه میشن، اخراج میشن و دهه 60 هزاران نفرشون اعدام شدن جرمشون فقط دفاع از جنبش کارگری بود، منافع جنبش کارگری بود. و این احزاب شرط ایجاب میکنه که همه چیزشون مخفی باشه از دشمنانشون، که رژیم جمهوری اسلامی بزرگترین جنبش احزاب و سازمانهای سوسیالیستی. اینها سیستم مخفی کاری خودشون دارن، تو مجامع خودشون تصمیم میگیرن اعضاشون چجوری مخفیانه فعالیت کنن، تماس داشته باشن و چجوری حفظ کنن خودشونو در مقابل هجوم پلیس سیاسی، که اینو تقریبا تمام فعالین اپوزیسیون ایران هم دورش ها الان عبرم، چون تمام زندگی سیاسیشون مخفی بوده. بنابراین از این نظر احزاب و سازمان اپوزیسیون که شامل فقط سوسیالیست هم نمیشه مشکلی تو این رابطه ندارن، اونا بلدن چیکار کنن. به اضافه این که باید بگیم هیچ نوع مخفی کاری نمیتونه تضمین کنه که دستگیری صورت نمیگیره. اما جنبش کارگری، جنبش کارگری جنبش علنیه، علنن اعتراض میکنه، علنن اعتصاب میکنه، علنن تجمع میکنه، علنن مجمع عمومی تشکیل میده و تو این اجتماعات، تو این اعتصابات و تو این تجمعات بخشی از فعالین کارگری میان جلو صحنه صحبت میکنن، خواستای کارگرها رو بیان میکنن، بهشون میگن باید چیکار کرد، چیکار نکرد و آینده این حرکت چیه. این نمیتونه مخفی باشه. ما هیچ اعتراض و اعتصابی نداریم که لازم نباشه یه دیبیان جلو صحنه و نمایندگی کنن اون تجمع و اون اعتراض و اون اعتصاب و تو اون مجمع اون حرف بزن. بنابراین علنی بودن یه بخشی از فعالین کارگری که نقش بازی کنن تو اعتراضات و تجمعات کارگری اجتناب ناپذیر، این نمیشه جداش کرد. این از جنبش کارگری جدایی ناپذیره. دو تا مسئله پیش میاد. یک، یک گرایش هست به اسم گرایش راست. اونا برای به اصطلاح حفظ امنیتشون میگن اگر ما تو چارچوب قانون کار کنیم و قانونم فعالیت چارچوب قانونم که نمیتونه جرم باشه، بنابراین این راه حفظ ما در مقابل پلیس سیاسی. بنابراین به شورای اسلامی میگیم شورای اسلامی، بهش میگیم نماینده کارگر، مثلا اگر خیلی ناپریزی کنیم میذاریم تو جیومه شورای اسلامی رو، یا بهش میگیم تشکل رسمی، علیهش حرف نمیزنیم چون شورای اسلامی یه قانونیه که تو مجلس تصویب شده، تو همین مجلس، مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی قانون شورای اسلامی رو تصویب کرده. بنابراین مخالفت باهاش مخالفت با یه پیکره نظام جمهوری اسلامی که ساخته برای سرکوب جنبش کارگری. دیدید که در مورد قانون کارم همینجوریه، تلاش میکنن تو چارچوب قانون کار صحبت کنن. الان که فصل حداقل دستمزد مثل هر سال آخر سال داریم میبینیم که هنوز تو چارچوب ماده 41 تورم، تو این چارچوب دارن صحبت میکنن. این به عنوان بخشی از حفظ امنیتشون معنی هم داره که میتونن اینجوری خودشون دفاع کنن. ما که چیزی نگفتیم، ما راجع به قانون خودتون حرف زدیم. تازه شورای اسلامیتون هستن که از این تونتر هم هستن، ما از این از اونها هم تونتر نیست. این یه چیز گرایش راست. بنابراین بحث قانونی جرایی و تو چارچوب قانون حرکت کردن. جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری فعالیت بحثش فعالیت قانون نیست، فعالیت تو چارچوب قانون نیست. جناح چپ جنبش کارگری و سوسیالیست جنبش کارگری سال هاست هم این بحث رو مطرح کردن و هم دارن بهش عمل میکنن. جناح چپ جنبش کارگری بخشی از حرکت علنی و مجاز جنبش کارگری، مجاز نه قانونی، آنچه که مطابق تشخیص فعالین جنبش کارگری، سوسیالیست‌های جنبش کارگری مجاز تلقی میشه رو انجام میدن. اگر 10 سال پیش نمیشد یه چیزایی گفت نمیگفتن، و اگر الان میشه گفت میگن، مستقل از این که تو چارچوب قانونه و یا تو چارچوب قانون نیست. از سال 90 اگه راجب همین مسئله دستمزد صحبت کنیم که الان همه جا راجبش حرف میزنن، از سال 92 که بخشی از کارگرای ماهشهر که علنی هم نبودن، به شیوه یه اطلاعیه دادن، اسم و رسمشون هم علنی نبود، ولی بحث تعیین حداقل دستمزد اون موقع 2 میلیون مطرح کردن و به نوعی پیشنهاد اینو دادن که باید بر اساس اضافه دستمزد دور قانون کار خط کشید، شورای اسلامی سه جامعه هم گذاشت کنار. بحث‌های جدی قبل شده بود که این اساره اون بحث‌ها بود، همراه با پیشنهادی برای به عنوان به ثمر رسیدن و مقبولیت بحثایی که قبلا شده بود راجع به ماده 41 و تمام تجربیاتی که کارگردان داشتن نسبت به حاصل عملی تصمیمات شورای عالی کار و سه جناب گرایی و ماده 41 قانون کار. از اون موقع تشکلای کارگری با اسم و رسم علنیشون و فعالین علنیشون بیانیه دادن و یه حداقل دستمزدی رو تعیین کردن و میگن اون چیزی که ما واسش مبارزه میکنیم اینه. الان فعالین جنبش کارگری چنان خودشون رو و تشکلاش تحمیل کردن به جمهوری اسلامی و خود جامعه موقعیتی رو فرام آورده که میشه این کار رو انجام داد و ما به این بگیم فعالیت علنی مجاز. و این فرق داره با قانونگری. اونا که تو قانونگری هن هنوز موندن تو قانون. ممکنه جمهوری اسلامی خودش و هم مردم ایران از خودش و قانونش گذشته باشن و اینا هنوز تو اون چارچوب قانون بخوان صحبت کنن. اینا گرایش راستن و تو چارچوب قانون به فکر حفظ به اصطلاح امنیتشون هستن، چون کار غیرقانونی نمی کنن که موجب جرمی باشه. همون چی گفتم، بحث جنبش جنرال چپ، جنبش کارگری، سوسیالیست، جنبش کارگری فعالیت علنی مجازه. اون چیزی که فعالین جنبش کارگری و رهبراشون مجاز تشخیص میدن و انجام میدن میگن، و اگر روز دیگه اون مجاز نبود اونو نمیگن. بنابراین بحثش بحث تناسب قواست و رعایت روی خط باریک تشخیصی که چه چیزی میشه الان گفت، چه مبارزه میشه الان کرد و چه مبارزه الان نمیشه کرد. و تو این چارچوب وقتی هم که دستگیری پیش میاد واسه فعالین جنبش کارگری، جنبش کارگری سیستم خودشو داره برای حفظ فعالینش، که من فقط چند تا مثال میزنم. اگر فعالیت فعالین احزاب بگیرن، اونا اطلاعیه میدن و اینو محکوم میکنن و بعد طبعا میگن که اتهاماتی که دولت و رژیم به اونا میزنه اشتباهه، غلطه، و معمولا هم این فعالین مخفی شناخته شده نیستن که بتونن توجه بسیاری رو جلب کنن. در مورد فعالین جنبش کارگری و تو اون چارچوب که ما داریم میگیم فعالیت مجاز علنی، این فعالین شناخته شدن، بنابراین به دلیل شناخته شدنشون و به دلیل حمایت هایی که دارن ضربه بهشون و دستگیری و شکنجه و یا بعضا اعدامشون هزینه های زیادی داره واسه جمهوری اسلامی. به اضافه همین جنبش علنی مجاز وقتی که بخشی ازش مورد ضربه واقع میشه و دستگیر و شکنجه میشن، از همدیگه دفاع میکنن. و این اون شیوهیه که جنبش کارگری داره. شیوه جنبش کارگری مخفی کردن فعالینش نیست برای اینکه ضربه نخورن. بزنین چند تا مثال بزنم از جمهوری اسلامی. موقعی که یزدی رئیس کیهان بود، همون اوایل انقلاب، آصف کریمی رو گرفتن
آصف کریمی یکی از فعالین کارگری چاپ و کار میکرد توی کیهان. از بعد از انقلاب هر بار هر چی اونجا درست کردن سندیکا شورا اون نفر اول بود تو انتخابات. قابل توجه اینه بگم که آصف کریمی جزو یه هیئت سه نفریه که از طرف اتصال مطبوعات با بختیار مذاکره کردن برای آزادی مطبوعات. آصف کریمی اولین کارگریه که تونسته با نخست وزیر ایران مذاکره کنه و قابل توجه اونایی که میگن کارگرها به فکر دموکراسی نیستن و به فکر آزادی نیستن، به فکر منافع صنفیشونن، در مورد تنها چیزی که تو مذاکره مطرح نشده دستمزد خواسته صنفی کارگرا بوده، بحثش آزادی مطبوعات بوده. آصف کریمی از طرف بسیار کارگرای اعتصابی مطبوعات جز اون هیئت سه نفره بودن که با بختیار مذاکره کردن. تو این دوره آصف کریمی رو گرفتن و فرداش که کارگرای کیهان فهمیدن آصف کریمی رو گرفتن اعتصاب کردن و گفتن تا آصف کریمی آزاد نشه دست از کار نمیره سر کار. ابراهیم یزدی مثل همیشه اومد گفت حالا شما برید سر کار، من خودم تماس میگیرم ببینم چی شده، داستان چیه. بعد اومد دید باز کارگر نمیره سر کار. کارگرها حالیش کردن که آصف تا نیاد اینجا و نره سر کار ما نمیریم سر کار. آصف اول وارد میشه تو ماشین روتاتیو کار میکرد، اون که ماشین را انداخت ما هم شروع میکنیم کار کردن. ابراهیم یزدی مجبور شد برای اینکه کیهان اون روز منتشر بشه و منتشر شدنش همه جا پخش میشد و علتش، شخصا رفت به هر شکلی که بود آصف و وردشون بردن تو کیهان، اون رفت سر کار و کارگره و دیگه هم رفتن سر کار. این اون شیوه مبارزه جنبش کارگریه برای حفظ فعالینش از جزند دستگیری، شکنجه و اعدام. دومی موردش مال گازرانیه، نماینده شورای بنز خاور بود. بعد از هشت تیر که کارخونه همه کشور خوابوندن، اونایی که رفته بودن خونه شون از شورای کارخونه بنز خاور رو حمله کردن به خونه شون، اون چون رفته خونه گرفتنش. بعد سه روز که تعطیل عمومی بود کارخونه باز شد، وقتی شنیدن کازرانی رو گرفتن، کارخونه خاور همون سه روز بعد از انفجار رفتن تو اعتصاب. خاصشون این بود تا نیارینش اینجا تو کارخونه، نیاد سر کار، ما کار نمی کنیم. و جمهوری اسلامی تو اون شرایط، تو اون موقعیتی نبود که بخواد شونه بالا بندازه. کازرانی رو فوراً آزاد کرده بودن سر کار تا کارگر رفتن سر کار. این اون شیوه جنبش کارگریه که رهبرا و به صلاح مسئولین تشکلهایی که داره رو حفظ میکنه و اگر دستگیر شدن مبارزه میکنه تا بیاد بیرون. شما مقایسه کنید رو دستگیری های هفت‌تپه رو، هر کدوم که دستگیر شده اطلاعیه ندادن، کارگرها اعتصاب کردن، تظاهرات کردن، از هفت‌تپه رفتن تا شوش، تو خود کارخونه تظاهرات کردن، 6-7 نفری که چند ماه پیش گرفتن هم همینجوری آزاد کردن. کارگرها به کارشون ادامه ندادن و بگن ما معترضیم، کارو خوابوندن، گفتن تا اینا رو آزاد نکنیم ما نمیریم سر کار. این اون شیوه جنبش کارگری و جنبش طبقه ماست برای حفظ فعالینش و قدرت قلبیه واسه همه کسایی که میان جلو صحنه و هزینه و بهای زیادی میدن برای کمک به مبارزه و رسیدن به خواستامون. بنابراین وقتی مورد گزند آدمکش جمهوری قرار میگیرن ازشون حمایت میشه. این اون چیزیه که ما و طبقمون و جنبشمون از فعالینش دفاع میکنه. مخفی شدن واسه جنبش کارگری فعالینش راه به صلاح مواجهه با سرکوب نیست. این بحث رو اونجا تمام میکنیم راجع به این که چطور باید فعالین جنبشکاریه که علنی هن با سازمان مخفی در تماس باشن و ضربه نخورن و میذاریم واسه هفته آینده. مرسی از توجهتون. با خیر مقدم به همگی، بخش پنجم بحثمون راجع به در دفاع از تشکلهای علنی کارگری داریم. همونجور که میدونید هسته سرخ علی موسیو انتقادی کرده بود به علنی بودن تشکلهای کارگری فعالینش و گفته بود این تو چارچوب چشم و همچشمی باد فعالیت علنی دانشجوها در اوایل دهه 80 روی داده و از این طریق دو تا ضرر داشته واسه جنبش کارگری فعالین و تشکلاش. یکی این که دستگیری و ضربه خوردن رو آسون کرده چون علنی شدن، و دوم مسئله رشد فردگرایی رو باعث شده. تو چهار قسمت قبلی تقریبا به همه اینا پاسخ دادیم. تو آخرین قسمت که قسمت چهارم بود راجبی صحبت کردیم که تشکل حزبی و تشکل توده کارگری دو پدیده کاملا متفاوتن و حفظ امنیتشون به دو شیوه کاملا متفاوت صورت میگیره. تا اونجا که به شرط اختناق برمیگرده احزاب و سازمان سیاسی مطابق تصمیمات خودشون مخفی کاری خواهند کرد، فعالیتشون مخفی خواهد بود، اما تا اونجا که به جنبش کارگری برمیگرده فعالینش و اعتراضات و اعتصاباتش علنیه. بنابراین اعتصابات کارگر، اعتراضات کارگری همیشه تو هم با اینه که عده از کارگران جلو صحنه صحبت میکنن، بحث میکنن یا تشکیلات درست میکنن، معلومی که مسئول تشکیلاتش کیا انتخاب شدن. ما نمیتونیم کپی کنیم سیستم حفظ امنیت فعالین احزاب و با حفظ سیستم حفظ فعالین جنبش کارگری. گفتیم که تو این سیستم فعالین جنبش کارگری توسط توده کارگر پشتوانه از توده کارگر وقتی دستگیر میشن باعث میشه آزاد بشن و جمهوری اسلامی و رژیم های حاکم رو مجبور میکنن که بهای زیادی بدن واسه اینکه وقتی فعالین جنبش کارگری و یا مسئولین تشکیلاتاشو دستگیر میکنن. قرار شد تو این برنامه هفته که در ما آخرین قسمت پنجم قسمت و آخرین قسمت شد این بگیم که اون تشکل که جنبشگاه یک علنیه و این تشکل حزبی و سازمانی که مخفیه و باید هم با هم ارتباط داشته باشن و ناگزیر ارتباطشون با هم، چطور اینا توی این مخفی کاری رو باید حفظ کنن موقع که این دوتا جریان با هم متصل میشن به این شکل که یک یا یه سری از فعالین کارگری و یا مسئولین تشکیلات های کارگری در این حال فعال و عضو احزاب سوسیالیستن، دو و یا نیستن ولی در ارتباط با فعالین احزاب و سازمان سوسیالیست هستن. در هر دو اینا باید این نقطه اتصال و جایی که این دوتا با هم دیگه تماس میگیرن اینجا محل امن باید باشه. تا اونجا که به این که به طور مشخص باید چی کار کرد برمیگرده به تجربه آدم ها، برمیگرده به شرایطی که توش هستن و موقعیتی که دارن. بنابراین هیچ فرمول عمومی نمیشه گفت داد که همه شامل همه بشه، ولی چند تا چیز روشنه. یک، بنا به تعریف از اواسط دهه 60 احزاب و سازمان‌های سوسیالیست که در ایران فعالیت می‌کنن سازماندهی منفصل دارن، سازمان هرمی ندارن. به این معنی که نمیشه یه دستگیری رسید زیر شکنجه و اطلاعات گرفتن رسید به کل اون به صورت حیرم کل سازمانی رو و همه رو دستگیر کرده بهش ضربه زد. به این معنیه که واحدهایی هستن مستقلن و اگر ضربه بخورن ضربه به هیچ بخش دیگه این منتقل نمیشه، بلکه همه این واحدا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به یه مرکزی چون احزاب و سازمان تعیین کردن وصلن و از اون طریق اون سوخت و ساز درونی و کار سازمانشون انجام میشه. خود این یه به صلاحات اهمیت بسیاری داره در سرایت گسترش ضربه، به این معنا که اگر یک واحدی از یه حزب و سازمانی ضربه بخوره واحده دیگه ضربه نمیخوره که مثلا اونا هم وصل باشن به فعالین جنبشکاری و تشکل کارگری. این یک قدم اساسیه. بنابراین فرض ما اینه که احزاب و سازمان سوسیالیست که در ایران فعالیت میکنن سازماندهی منفصل دارن و نمیشه ضربه به یه بخششون سرایت کنه به تمام بخشایی که تو این چارچوب ضربه پذیری کاملا محدود میشه به یه واحدایی و تو این جایی که هست باید تمام تلاش و تجربه فعالیت مخفی که میگن مستقیما ربط داره به تجربه‌ای که آدم ها دارن، درجه شناخته شدنشون و نوع رابطه‌ای که هست، این نقطه تماس باید کاملا امن باشه و ردی از خودشون باقی نذاره. وقتی که با هم در تماس قرار میگیرن چه طریق فضای مجازی و یا چه تماس حضوری، این باید امن باشه. واضحه که الان خیلی از ارتباطاتی که گرفته میشه از طریق کامپیوتر و اینترنت و فعالین هم طبعا یاد گرفتن که چجوری بعد از هر تماسی چجوری کامپیوترشون و تلفنشون و غیره رو پاک کنن که ردی از اون تماس قبلی گفتگو و چیزی باقی نمونه. این کل بحثیه که میخواستی انجام بدی. بنابراین نمیشه جنبش کارگری رو گفت باید مخفی باشه، جنبش کارگری جنبش علنیه و نمیشه برحذرش داشت از تماس با سازمان سیاسی که تشکیلات مخفیه. نمیشه سیستم دفاع از خود سازمان سیاسی رو سرایت داد به جنبش کارگری و نمیشه سیستم دفاع از خود جنبش کارگری رو سرایت داد و کپی کرد با سایر سازمان سیاسی. اینا دوتا پدیده متفاوتن، خودشون سیستم دفاع از خود ویژه دارن که حتی سازمان با سازمان فرق داره و در این حال این دوتا باید با هم در تماس باشن و هستن. باید تلاش کرد با توجه به تمام تجربیاتی که در محل وجود داره این نقطه تماس امن باشه و از این تماسی که دوتا جریان متفاوت با هم میگیرن ردی باقی نمونه و ضربه سرایت نکنه. قدیم واضح بود، بحث قرار بود، بحث کتاب دادن بود، نشر دادن بود و این جلساتی بود که در یه محله ویژه در خونه جای امنی برگزار می شد، در صورتی که الان بسیاری از این به اصطلاح تماس ها به یه شکل دیگه ایه. بنابراین حفظ امنیتش هم به یه شکل دیگه واضحه که کمتر دید و بازدید انجام میشه. تمام جلسات و تماس ها از طریق همین به اصطلاح برنامه کامپیوتری و اینترنتی هست. بنابراین اون چیزی که میمونه چجوری بشین رده و این تماس ها رو اونجا پاک کرد و باعث شد که ضربه از این ور به اون ور و آلودگی های امنیتی منتقل نشه. مرسی از توجهتون، تا برنامه بعد.
بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه تلویزیون به پیش میرسیم. این برنامه از تلویزیون آلترناتیو شورایی، رسانه مشترک شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست‌ها از ماهواره یاسر پخش می‌شود. شما می‌توانید تکرار آن را همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر مشاهده کنید. همچنین می‌توانید از اخبار و تحلیل‌های ما در ارتباط با رویدادهای کارگری و سیاسی و اجتماعی از طریق کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران مطلع شوید. لازم به توضیح است در کانال یوتیوب و اینستاگرام به پیش تیوی شما می توانید تکرار برنامه مورد نظر خودتون رو مشاهده کنید. ایمیل تلویزیون به پیش پل ارتباطی ما با شماست و با ارسال نظرات و انتقادات و پیشنهادهای خودتون مورد می توانید در هر چی بهتر شدن کیفیت برنامه یاری کنید. اگر برنامه رو میپسندید لطفاً زمان و فرکانس اونو به دوستان و آشنایان خودتون برسونید. سپاس از همراهی شما. تا هفته دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنید. همواره شاد و پیروز باشید.